آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه های سیاسی، بنده غفوری و سایر همکارانم با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر آمادگی خود را برای کمک به پایان دادن به مناقشه طولانی مدت قره‌باغ اعلام کرد. در این ارتباط جواد جهانگیرزاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان بر آمادگی تهران برای انجام هر گونه تلاش جهت حل مسالمت‌آمیز مناقشه قره‌باغ تاکید کرد. جواد جهانگیرزاده در مصاحبه با خبرگزاری ترند گفت بروز هر گونه تنش احتمالی و کشمکش میان باکو و یروان با کشورهای منطقه و مردم آسیب وارد میکند. و افزود در نشست سه جانبه وزرای امور خارجه ایران، جمهوری آذربایجان و ترکیه در استانبول در ماه اکتبر گذشته، محمد جواد ظریف رئیس دستگاه دیپلماتیک ایران آشکارا موضع تهران در باره قره‌باغ را اعلام کرد و گفت تهران قصد تغییر موضع خود را در این زمینه ندارد. وزیران امور خارجه ایران، جمهوری آذربایجان و ترکیه در نشست استانبول همچنین بر تعهد خود با قوانین بین المللی به ویژه احترام و حمایت از حق حاکمیت، تمامیت ارضی، مسئولیت مرزهای شناخته شده بین المللی، حل مسالمت آمیز همه اختلاف ها و همچنین عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر تاکید کردند. کمک های ایران به جمهوری آذربایجان در دوران جنگ قره‌باغ بسیار چشمگیر و تاثیرگذار بود. با وجود این، مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در این زمینه کمتر مطلع هستند. در این ارتباط در نشست اخیری که شماره از تحلیلگران و خبرنگاران ایرانی در تبریز برگزار کردند، تاکید شده است که واقعیت های جنگ قره‌باغ باید گفته و نوشته شوند. در واقع ایران تا کنون از شهدا و جانبازان ایرانی جنگ قره‌باغ ارسال تجهیزات و کمک های امدادی به جمهوری آذربایجان رونمایی نکرده است. این در حالی است که مقام های دولت باکو نیز به منظور خوشخدمتی به غرب و رژیم صهیونیستی تاکنون از اظهار نظر درباره کمک های ایران به جمهوری آذربایجان در دهه 90 میلادی خودداری کردند. در ارتباط به کمک های ایران به جمهوری آذربایجان، آیت الله سید حسن عاملی امام جمعه اردبیل اخیراً با اشاره به کمک های ایران به مردم جمهوری آذربایجان در جنگ قره‌باغ اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران به طور ویژه و مخصوص در جنگ قره‌باغ در کنار ارتش و دولت جمهوری آذربایجان قرار داشت. و همچنین تصریح کرد طی روزهای پنجم و ششم ماه ینور سال 1994 میلادی ایران یک کمک فوق‌العاده به ارتش جمهوری آذربایجان ارائه کرد. بر اثر همین کمک ویژه ارتش جمهوری آذربایجان توانست شهر هارادیز و 25 روستای اطراف آن را آزاد و 25 کیلومتر در اراضی اشغال شده خود پیشروی کند. شهر هارادیز از اهداف اصلی ارتش ارمنستان بود، زیرا موقعیت این شهر بسیار استراتژیک بوده و اشغال این شهر صد میل مغان به دست ارمنی ها می افتاد و در نتیجه ارمنستان حق آبی عظیم مردم جمهوری آذربایجان از این صد را تعصب می کرد. در مقابل جمهوری آذربایجان نیز با بحران عظیم در مناطق پایاناب مواجه می شد. این کمک ها در واقع بخش کوچک از کمک های چشمگیر ایران و جمهوری آذربایجان در جریان جنگ قره‌باغ بوده است. در عین حال سکوت مقام های آذری و رسانه های باکو در ارتباط به کمک های بی‌دریغ ایران به جمهوری آذربایجان قابل تأمل و معنادار است. دولت باکو به فرانسه هشدار داد و دخالت‌هایش در امور داخلی جمهوری آذربایجان پایان دهد. لیلا عبداللهیوا سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در واکنش به موضع‌گیری اخیر دولت فرانسه درباره شرایط حبس مهمان حسینوف وبلاگ‌نویس زندانی در جمهوری آذربایجان گفت دولت فرانسه به جای اینکه در موضوع حسینوف دخالت کند بهتر است به فکر سرکوبگری و خشونت‌های گسترده علیه تظاهرکنندگان در فرانسه باشد. واکنش تند باکو به اعتراض دولت پاریس به نقض حقوق بشر در جمهوری آذربایجان در حالی است که مقام های این کشور حوزه قفقاز جنوبی حیدر علیف رئیس جمهور فقید جمهوری آذربایجان را مبتکر و مبدع برقراری رابطه با فرانسه قلمداد و بر روابط با این کشور اروپایی افتخار می کنند. در حالی که اتخاذ سیاست های دوگانه و ریاکارانه پاریس علیه باکو همواره به زیان دولت و مردم جمهوری آذربایجان جریان داشته است، برغم حمایت های فرانسه از ارمنستان و ارمنی های قره‌باغ و فشارهای مکرر دولت مردان پاریس و دولت باکو، آلمان نصیروف کارشناس سیاسی و یکی از نمایندگان مجلس ملی جمهوری آذربایجان از حزب حاکم یعنی آذربایجان گفته است مناسبت جمهوری آذربایجان با فرانسه را حیدر علیف رئیس جمهور فقید جمهوری آذربایجان پایگذاری کرد. وی پس از انتخاب به مقام رئیس جمهوری در سال 1993 میلادی نخستین سفر خارجی خود را به فرانسه انجام داد و با این سفر گام بسیار استراتژی برداشت، زیرا حیدر علیف به خوبی میدانست که فرانسه چی دولت مهم در جهان است و الهام علیف نیز همان سیاست را ادامه میدهد. با وجود این تعریف و تمجیدها شکی نیست که دولت الهام علیف نیز در زمینه رابطه با فرانسه همواره دچار تناقض و دوگانگی می شود. در این حال بر رغم اختلاف های جاری، الهام علیف هر سال حداقل یک سفر خارجی خود را به فرانسه اختصاص می دهد. انجام این سفرها را می توان به معنای تمایل باکو به تداوم رابطه با فرانسه قلمداد کرد. در این حال باید گفت این نخستین بار نبود که یک دولت اروپایی نظیر فرانسه در مسائل داخلی جمهوری آذربایجان دخالت می کرده است. پیش از این نیز هرگاه یک دولت اروپایی به ویژه فرانسه قصد دریافت امتیاز از دولت جمهوری آذربایجان را داشت، از موضوع نقض حقوق بشر و آزادی بیان و رسانه وارد می شد. در مجموع باید گفت نقض مکرر حقوق بشر و آزادی رسانه ها با وجود آنکه به زیان مردم مسلمان جمهوری آذربایجان ادامه دارد، دولت های غربی با همین بهانه همواره از دولت الهام علیف امتیازهای لازم را دریافت می کنند. شک نیست که مردم مسلمان جمهوری آذربایجان فریفته چنین روابط در عرصه سیاست خارجی دولت باکو خواهند بود. با شیوع زکام خوگی برخی از دانشگاه های گرجستان نیز تعطیل شدند. وزارت آموزش و پرورش گرجستان با انتشار بیانیه اعلام کرد برخی دانشگاه های این کشور از جمله ایوان جوخیشویلی، ایلیا و دانشکده هنر گرجستان در رابطه با شیوع زکام تا 21 ینور تعطیل می شوند. پیش از این کودکستان و مدارس گرجستان هم برای جلوگیری از شیوع بیماری زکام خوکی تعطیل شده بودند. پیش از این 14 نفر در گرجستان بر اثر ابتلا به زکام خوکی جان خود را از دست دادند. زکام خوکی یک بیماری ویروسی است که همه ساله موارد از ابتلای انسان به این بیماری گزارش می شود. نکته قابل تأمل در این ارتباط مبتلا شدن تعداد در ارمنستان و مرگ یک تن بر اثر ابتلا به همین بیماری است. این بیماری در انسان از طریق تماس با فرد مبتلا نیز سرایت می کند و نشانه های معمول آن تب، سرگیجی، خشکی مفصل‌ها، حالت تهوع و در موارد پیشرفته بیهوشی و مرگ است. بسیاری از کارشناسان فعالیت‌های آزاد مرکز آزمایش‌های بیولوژی ریچارد لاگری آمریکا در حومه تفلیس را از جمله دلایل اصلی ابتلا به بیماری زکام خوکی اعلام کردند. با وجود این، دولت گرجستان هفته گذشته با تاکید بر سازنده و غیر خطرناک بودن فعالیت‌های مرکز آزمایش‌های بیولوژی ریچارد لاگری آمریکا از کارشناسان کشورهای دیگر به ویژه روسیه برای بازدید از این مرکز دعوت به عمل آورد. مرکز آزمایش‌های بیولوژی ریچارد لاگر در سال 2011 میلادی با کمک‌های مالی آمریکا در حومه تفلیس راه اندازی شده است. این مرکز در ابتدا وابسته به وزارت دفاع گرجستان بود، ولی سپس به وزارت کار، بهداشت و تأمین اجتماعی گرجستان واگذار شد. ادعای مقام‌های گرجی در زمینه سازنده بودن مرکز آزمایش‌های بیولوژی ریچارد لاگری آمریکا در حالی است که پیش از این گزارش‌های مبنی بر بروز برخی بیماری‌های خطرناک نظیر وبا هپاتیت سی و برخی بیماری‌های ناشناخته در اطراف این مرکز گزارش شده است. واقعیت آن است که نهادهای رسمی آمریکا آزمایش‌های خود را بر روی افراد زنده با هدف توسعه سلاح‌های بیولوژی انجام می‌دهند. دولت روسیه از تصمیم این کشور به منظور تقویت پایگاه نظامی 201 خود در قلمرو تاجیکستان با کمک هواپیماهای بدون سرنشین خبر داد. بر اساس این تصمیم، پهپادهای اورلنده، لیر 3، ایرلون، گرانات و تیخان در پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان مستقر خواهند شد. این تجهیزات زمینه اجرای عملیات شناسایی، هدفگیری دقیق مواضع دشمن فرضی و تصحیح آتش توپخانه و شلیک تانک‌ها را در عملیات ضد تروریستی فراهم خواهد کرد. پایگاه نظامی 201 ارتش روسیه در تاجیکستان بزرگترین مرکز نیروی زمینی روسیه در خارج از این کشور محسوب می شود. بیش از 7000 نیرو در این پایگاه مستقر شدند. روسیه به منظور مقابله با سلطه‌گری های آمریکا و سیاست سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو برای گسترش به شرق تلاش می کند در جمهوری های بلوک شرقی سابق به ویژه جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز حضور نظامی داشته باشد. اگرچه این حضور با سیاست های مسکو نیز مطابقت دارد، اما در اختیار آمریکا قرار گرفتن پایگاه نظامی در لهستان و جمهوری چخ موجب شده است که روسیه با تمام قوه خود را برای حملات احتمالی آمریکا و ناتو آماده کند. با پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر، شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.